کوهگیلویه دیار آریوبرزن هاست، دیار مردمانی ساده زیست و مهربان و پر از عشق و فداکاری. این ناحیه از کشور ایران دارای پیشینه تاریخی کهن و طبق گفته برخی پژوهشگران محل تولد پادشاهان هخامنشی و به گزاره مهد شکلگیری این پادشاهی بزرگ بوده. مادر بزرگ وقتی جوانتر بود با پدر بزرگم به خیلی از جاهای زیبای ایران سفر کرده بودند و از خیلی جاها خاطره داشتند. وقتی رسیدیم به دریاچه متوجه شدم که دریاچه سد شاه قاسم یه دریاچه مصنوعیه که از سد خاکی معمولی اونو درست کردن. سرریز این سد از نوع نیلوفریه و آبی راکد و آروم داره. این دریاچه رو میشه یکی از زیباترین جاهای دیدنی یاسوج دونست. دریاچه سد شاه قاسم در 12 کیلومتری یاسوجه و دسترسی بهش هم خیلی ساده است. روزهای پایان هفته خیلی از مردم محلی برای رفع خستگی یک هفته کار سخت و کسب روزی حلال همراه خانواده کنار این دریاچه اتراق می کنن. ما هم یه گوشه دنج برای آرامش بیشتر پیدا کردیم. جاتون راستی راستی خالی. ماه طلعت همونجا بود که ساز دلخواهش رو دست گرفت و حال تازهی بخشید به هوای دریاچه. سمفونی بی نظیری ساخته بود صدای نرم و لطیف آب گوارا با نوای دلپذیر ستار ماه طلعت. مادر بزرگ از بالا بلندی ایران می گفت، از وطنی که با کوههای برافراشته و مقتدر ریشه های عمیق تاریخ و تمدنش رو به رخ می کشه. رشته کوه دنا که یکی از مرتفع‌ترین چین خوردگی های زاگرسه با قله های زیبا و مختلف. قله پازنپیر یکی از قله های مرتفع این رشته کوه. پازنپیر در جناح جنوبی قلل مختلف دنا و در جنوب گردنه بیژن واقع شده. این قله در ارتفاع 4302 متری از سطح دریا قرار داره. همه روزه ورزشکارا و کوهنوردای زیادی مهارت ورزشی خودشونو با صعود به قله پازنپیر به چالش میکشن. ماسلا تعریف میکرد که خیلی سال پیش چجوری و با چه سختی و اشتیاقی کنار پدر بزرگ از این قله بالا رفته. میگفت صعود به این قله حدود 10 ساعت طول میکشه و در طول مسیرم میتونی از یه چشمه و روستای دور افتاده دیدن کنی. صعود به این قله خیلی دشواره، اما مسیری بی نظیر و تماشایی داره. زمانی که بر فراز این قله بیستی میتونی تا دورترین فاصله رو که به ذهنت میرسه ببینی. مادر بزرگ از هر جای ایران که حرف زد چشاش میدرخشید. دوست داشت ایرانو، از چشمای مهربونش پیدا بود. درباره کوهگیلویه و بویراحمد میگفت تو هر وجب از خاکش میتونی شاهد یه جاذبه زیبا و دیدنی باشی. پروردگار نعمتاشو بی حساب و کتاب به این منطقه ارزونی کرده. همین دنا رو ببین، این رشته کوه بین استانهای کهگیلویه و بوئرحمد تا اصفهان قرار داره. کوهنوردا از نقاط مختلف مسیر صعودشون رو آغاز میکنن. خیلی ها یاسوج رو برای صعود به رشته کوه دنا انتخاب میکنن. جالبه که نام رشته کوه دنا برگرفته از یه شهر تاریخی و باستانی با نام دهنا یا همون ده اناره. این روستا روزگاری در دامنه جنوب غربی کوه قرار داشت. در حال حاضر این روستا به یک ویرونه تبدیل شده، اما این رشته کوه نام اونو زنده نگه داشته. همونجا متوجه شدم که دنای قله نیست، بلکه به تمام این رشته کوه که بخشی از زاگرسه دنا گفته میشه. دنا از 20 کیلومتری شرق یاسوج آغاز میشه و تا 70 کیلومتری شمال غرب اصفهان ادامه داره. بر اساس اسناد تاریخی به دست اومده، در دشت یاسوج قدیمی ترین تمدن‌های آریایی حضور داشتند. به همین خاطر به بازدید از موزه یاسوج رفتیم. موزه یاسوج یا همون موزه مردم شناسی یکی از مهمترین جاهای دیدنی یاسوج که 150 متره. موزه مردم شناسی یاسوج بسیار ساده، کوچیک و خودمونیه و در دل خودش صدها اثر تاریخی رو جا داده. در بین آثار موجود میشه به سکه های دوره ساسانی، صفوی و آثار پیش از اسلام اشاره کرد. با کمی گشت و گذار در موزه مردم شناسی میتونیم با سفانینه های باستانی آشنا بشیم که نشون دهنده فرهنگ و تمدن غنی مردم آریایی در دشت یاسوج. سفر جذاب منو با خودش برد به یه شهری به نام سوق، به یه جای زیبا که باید به یه نفر سر می‌زدیم. بله، به حسین پناهی. ما یک راست رفتیم به قبرستان شهر سوق، همونجا که حسین پناهی جوبش به خاک سپرده شد، برای اینکه مادرش در اونجا دفن شده بود و به خاک سپرده شده بود. از نشونه ها میشه فهمید که انگاری میونه حسین پناهی هم مثل من دست کم با مادر بزرگش جور و صمیمی و نزدیک به ماه طلعت داشته. بی جهت نیست که گاهی تو شعرا صداش میزنه.
مادر بزرگ، گم کردم در هیاهوی شهر آن نظر بند ساعت را که در کودکی بسته بودی به بازوی. در اولین حمله ناگهانی تاتار عشق، خمره دلم بر ایوان سنگ و سنگ شکست. دستم به دست دوست ماند، پایم به پای راه رفت. من تکه تکه از دست رفتم، در روز روز زندگانیم.
حسین پناهی در ششم شهریور 1335 در روستای دیشکو واقع در حوالی شهر سوق از توابع شهرستان کهگیلویه در استان کهگیلویه و بوئرحمد زاده شد. وقتی 4 سالش بود پدرش را از دست داد و بعد از اینکه تحصیلات ابتدایی رو توی بهبهان گذروند، به خواست برادر بزرگترش علی برای ادامه تحصیل به مدرسه آیت الله گلپایگانی رفت و بعد از پایان تحصیلات به محل تولدش برگشت. اون که در جامعه روحانیت قصد داشت به مردم خدمت کنه، بر اثر اتفاقی مسیر زندگیش رو تغییر داد و ناگهان به تهران آمد. چون علاقه خاصی به هنر و بازیگری داشت، در مدرسه آناهیتا نام نویسی کرد و 4 سال اونجا مشغول فراگیری اصول بازیگری و نمایش نام نویسی شد. پناهی علاوه بر بازیگری در حوزه شعر و شاعری هم آثاری از خودش به جا گذاشت. اون شعر خودشو به شیوه سفید و موج نو سروده و حیرت، مرگندیشی، آرزوی بازگشت به روستا و کودکی مضامین شعر اوست. پناهی توی دهه 60 و اوایل دهه 70 از پرکارترین نویسنده ها و کارگردانای تلویزیون بود. حسین پناهی در سال 67 برای بازی در فیلم در مسیر تند باد کاندید جایزه بهترین بازیگر نقش دوم شد. ضمن اینکه در سال 69 برای بازی در فیلم سایه خیال که بر مبنای شخصیت خودش نوشته شده بود، نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد شد. در سال 71 برای بازی در فیلم مهاجران نامزد دریافت بهترین بازیگر نقش دوم شد و دیپلم افتخار جشنواره نهم فجر رو برای بازی تو فیلم سایه خیال دریافت کرد. با وجود کارنامه سینمایی و تلویزیونی حسین پناهی، به نظر میرسه اون بیشتر شاعر بود و این شاعرانگی در ذره ذره جونش نفوذ داشت. ضمن اینکه آثار مختلف ادبی پناهی هم از این امر حکایت میکنه. شعر معاصر به وسیله نیما یوشیش پایه‌گذاری شد و بعد از اون هم به وسیله دیگر شاعران گسترش پیدا کرد. یکی از این شاعران حسین پناهیه. پناهی از شاعرایی که بیشتر اشعارشو به شیوه سفید و موج نو می سرود و در سروده‌هاش مانند بیشتر اشعار دهه 70 خورشیدی چندان درگیر ادبی بودن شعر نبود. شعر پناهی از نظر صورت به سبک شعر سفیده. پناهی شاعری که سعی داره بیشتر به درون مایه شعر توجه داشته باشه تا اینکه خودشو درگیر ظواهر شعر کنه. آخ الان اگه مادر بزرگ زنده بود براش این آهنگ محسن چاوشی رو پخش میکردم و نظرشو میپرسیدم. همون آهنگی که شعر حسین پناهی خونده، شعر که به قول مادر بزرگ حرف دل، دل آهنگ، دل آوا.
عزتت خمارم، حوصله هیچ کسی رو ندارم. کف نمیگم سوال دارم، یک تریلی محال دارم. تازه داره حالی میشه چی کارم؟ میچرخم و میچرخونم سیارم. تازه دیدم حرف حسابت منم، طلای نابت منم. تازه دیدم که دل دارم بستمش، راه دیدم نرفته بود رفتمش،
بود حالش نبود هستمش.
جواب زنده بودنم مرگ نبود، مردن من مردن یک برگ نبود.
خدا
اون همه افسانه و افسون ولش، این دل پرخون ولش. دلهوره گم کردنه گدار مارون ولش تماشای پرنده ها بالای کارون ولش خیابونا سود زدنا شپ شپ بارون ولش
گفتی بیا زندگی خیلی زیبا سوگیدم
دیوانه کیه آبل کیه جونه بره کامل کیه دیوانه کیه آبل کیه جونه بره کامل کیه آوردی حیرونم کنی که چی بشه نوالا ما تو پریشونم کنی که چی بشه نبلا پریشونت نبودم من حیرونت نبودم تازه داشتم میفهمیدم که فهم من چقدر کمه اتم تو دنیای خودش حریف صد تا رستمه گفتی ببند چشماتو وقت رفتنه هنجیر میخواد دنیا بیاد آهن و فسفرش کمه چشمای من آهن انجیر شدن حلقه ای از حلقه زنجیر شدن ابو زنجیر با زنجیر تو به نازم چشم منو انجیر تو به نازم زنجیر باف زنجیر تو به نازم چشم منو انجیر تو به نازم امو زنجیر باف زنجیر تو به نازم چشم منو انجیر تو به نازم امو زنجیر باف زنجیر تو به نازم چشم منو انجیر تو به نازم
آهنگ عمو زنجیر باف رو شنیدیم با شعری از مرحوم حسین پناهی شاعری از دیار کهگیلویه و بویراحمد که سالها بعد از درگذشت شاعر با آهنگ و تنظیم و ترکیب و نهایی سازی هنرمند خوزستانی محسن چاوشی ارائه شد. با همراهی پیانوی توحید نوری و گیتار الکتریک عادل روحنواز. دلم میخواست ماه طلعت بود و میدونستم چه حس و حالی به این جور ساز آهنگ داره. آخ مادر بزرگ قشنگم. اگه تو نبودی، من چقدر جاهل بار می اومدم. نه از موسیقی و این همه نواهای خوش خبری داشتم، نه این همه زیبایی و بالا بلندی های ایران رو می دیدم. مادر بزرگ می گفت همه جای ایران رو باید دید. وقتی میگی همه جای ایران سرای من است، یعنی باید سر بزنی به گوشه به گوشه این سرا. اگه دیدی عاشقش میشی. اگه شناختی که چی داری، عشق تازه شروع میشه. حالا مثل همیشه سری میزنیم به چهار گوشه ی وطن عزیزمون، وطنی که با همه ی رنگ برنگی و تنوع یک پارچه از امید و پیروزی میخونه و زیر یه پرچم سرنگ زیبا میدرخشه و مهر میبخشه.
به نام خدا و سلام به شنوندگان محترم رادیو ایران. درود و دعای خیر نثار همه همراهان برنامه ایران آبا. من شیرین مسعودی به اتفاق همکارم آقای سید حمید رضا حسینی افتخار داریم که خالصانه ترین پیام های عشق و محبت اهالی شعر و موسیقی اقوام ایرانی رو از اقلیم های متنوع به شما مردم هنرپرور ابلاغ کنیم و در مقابل گفته ها و شنیده های شما رو به عوامل محترم برنامه منتقل کنیم. شنوندگان فرهیخته و گوهرشناس این برنامه، شما میتونید نظرات و توصیه های ارزندتون رو از طریق سامانه پیامکی 30900 برای ما ارسال بفرمایید. گفتگوی ما با شما در قوت و کیفیت این برنامه ها تأثیر بسزایی داره و تقویت این برنامه ها ارزش محتوایی و آثار موسیقایی بیشتر و بهتری رو برای رادیو به ارمغان میاره.
خدا و سلام. به نیت تیمن و تبرک این برنامه، ترکیبی از سرآوازهای مقام الله رو شنیدیم از موسیقی شرق ایران خراسان. این قطعات کوتاه که در کنار هم در قالب یک اثر واحد ارائه شدند، در واقع موسیقی آوایی هست که به نوعی نشانه و نماد آوازهای محلی خراسان هست. آخرین قطعه از این ترکیب صوتی هم آوای قمری بود که با حنجره جادویی استاد حسین ولی نژاد از شیروان اجرا شد.
از خراسان گفتیم و شنیدیم، از جایی که خورشید آسان طلوع میکنه، دیاری که خورشیدی نزدیکتر و مهربانتر داره، نوری که هرگز غروب نمیکنه.
وجود مقدس حضرت سامن الحجج علیه السلام در خراسان مبدأ و منشأ خلق آثار جاودانه‌ای از موسیقی محلی، سنتی و ایرانی هست که در این وادی هرچه بخوانند و بنویسند و بشنویم همچنان گواراست و جانبخش. به سبب رعایت آداب و حرمت حریم مطهر رضوی در برخی از آثار موسیقیایی از سازهای معمول استفاده نمیشه و اشعار در قالبی آوایی اجرا میشن که اصطلاحاً به اون میگن آکاپلا.
یکی از نمونه های بارز این قالب آوازی رو در اثری با عنوان دروازه های بهشت می شنویم. این قطعه با شعری از سید حمید رضا حسینی، تنظیم حمید اکبرزاده و خوانندگی آقایان امیر حسین مدرس و حجت اشرفزاده ضبط شده.
مضمون این اثر هم قابل توجه است که برای حرم هشتمین امام شیعیان 8 باب زیارت و 8 دلیل برای تشرف زائران ترسیم شده. این 8 دلیل عبارتند از تولد و سلام فرزند به امام رؤوف، زیارت، طلب شفاعت، طلب شفا، مناجات با خدا، عهد و عقد ازدواج، نذر و وقف، و نهایتاً وقتی فردی از دنیا میره، قبل از خاک سپاری اونو به حرم امام رضا میبرن تا عطر شفاعت از اون آسمان هشتم بهش هدیه بشه، با امید و آرزو برای قبولی طاعات و عبادات و زیارات همه عاشقان ولایت و طلب شفا و شفاعت در دنیا و عقبا.
سربان لحظه ها کند شده، ولی انگار نفس ها کند شده، چشم بسته و گوش ها چشمه فواره میاد، گوش کنین صدای نقاره میاد، ساز دل به پرده راز میرسه، یه مسافر خوش آواز میرسه. بعد یک عمر تب و حسرت عشق، عاقبت رسیدی به حضرت عشق، از چپ و راست بشارت میرسه، لحظه ناب زیارت میرسه، باز این حس قدیمی با عطر بارون آورده شیرین میشه بادا بارون، توی چشماشون جاری میشه باشه اینجا، همه لبهاشون شیرین میشه بادا بارون، توی چشماشون جاری میشه باشه. خوش به حال عاشقایی که توی شادی و غم هر جا باشن دلشون پر میکشه سوی حرم، بچه رو که متولد میشه قبل از همه جا واسه تبریک و تبرک میارن پیش آقا، میان اونجا با فرشته های نورسیده شون تا ملائک بخونن تو گوش بچه شون از اون دل که بیقرار میشه میاد پیش امام رضا، قسمش میدن جوونا به علی مرتضا. خوش به حال زوجی که توی بهار سرنوشت خطبه عقدشون رو جاری کنن تو این بهشت.
عروس خانم دل به خدا سپرده، قسم به جون بچه آه خورده، اومد برای هدیه عروسی یه حلقه فیروزه‌ای آورده، رنگ طلایی زریق آقا، لحظه پیوند و طلایی کرده، نسیم بارون تو بهشت هشت‌ها عطر
قطر نفس ها رو خدایی کرده عروس به نام زهرا دوماد عشق مولا مژده خوشبختی میگیرن از امام رضا
پایانی شب قبل از خداحافظی سری میزنیم به مرزهای غربی کشور عزیزمون. زیر نور ماه مهمان سیاه چادرهای عشایر ایلام میشیم تا در سرمای زمستان با کرسی گرم ایلات کرد دلمونو گرم و روحمونو سبک کنیم.
شراره عشق ترانه بومی است که با زبان کردی و گویش ایلامی با همراهی دهل، دیوان، تنبور و بالابان اجرا میشه. توصیفی عاشقانه از مهمترین سرمایه عشایر یعنی طبیعت. طبیعت ایران عزیز و گوهرهای ارزشمند اون یعنی مردمان پاک و شریف این سرزمین. شراره عشق با شعر حبیب الله بخشوده، آهنگسازی فردین لاهورپور و خوانندگی جناب نادر حاتمزاده تقدیم به شما همسفران با وفا.
خورشیدوار برآمدی چون گلهای آفتاب گردان، جلوه حضور تو برف زمستان را آب کرد. دانه های عشق قطره قطره می شکد، شراره عشق در چشم ها می درخشد. بیا تا آفتاب وجودت بر سایه های سرد کوه ساران بتابد.
آی 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 خور آلاتیده چوبا رفتاوان، خور آلاتیده چوبا رفتاوان، یاور شیطانا و برم توان، یاور شیطانا و برم توان. تک تک تیوی مایا جوره آتشم، تک تک تیوی مایا جوره آتشم. تنوری دامه منو رم و خوام، تنوری دامه منو رم و خوام.
بازم به لحظه خداحافظی نزدیک شدیم. عقربه ها با هر قدم یادآوری می کنم که راستی راستی زندگی کوتاهه. زندگی کوتاهه، با هم مهربون باشیم. زندگی کوتاهه، مثل این ساعت، همین دقیقه ها که با هم بودیم و مثل یه نسیم عجول گذشت. در ایران آوا با هم هم آهنگیم تا ضیافت دیگر، باغ عاطفتون همیشه بهار. خدا نگهدار.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه. باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با مبنا قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. یه بیت شعر از حافظ رو براتون میخونم در باب ضرورت این سیر و سیرورت نسبت به جایگاه امام عصر علیه السلام و شناختی که زندگی ما رو متحول میکنه، شناختی که کیفیت روابط ما رو بالا میبره. حافظ میگه: رهرو منزل عشقی موز سر حد عدم، تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم.
گروهی خدا را به امید برخورداری از نعمتهای بهشت پرستش میکنند که این شیوه بازرگانان است، و گروهی او را از ترس عذاب جهنم عبادت میکنند که این عبادت غلامان است، و گروهی دیگر خدا را از روی عشق و سپاسگزاری می پرستند که این پرستش مخصوص آزادگان است. نهج البلاغه، ترجمه مرحوم محمد دشتی، حکمت 237.
این فراز حکمت رو که خواندیم، یعنی حکمت 237 نهج البلاغه رو شنیدیم، در امتداد دلیل قبل، یعنی یک دلیلی رو از امیر مؤمنان علی علیه السلام اقامه کردیم که در نوبت پیشین در بهار را میمانی گفتیم، و اگر شنونده نبودید من برای شما میگم، و اونم نگاه کمالگرا بود. امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید شما بله سیر در وجود، سیر انفسی و سیر آفاقی دارید، بهشان نیازمندید و هر دو سیر شما رو متوجه مقام خودتون میکنه، اما این مقام رو کسی یا کسانی به دست آوردن و احراز کردن. و اون کسانی که این مقام کمال رو احراز کردن که امروز دارن برای شما دربارش تبیین میکنن و صحبت میکنن، اسمشون هست اهل بیت پیامبر مهربانی ها صلی الله علیه و آله و سلم. این خطبه رو که با یکدیگر شنیدیم. و اما دومان که اگر هدف از خلقت انسان بندگی و اطاعت خالصانه و از روی شناخت مبدأ هستی و پروردگار عالم ذکر شده است، این به معنی ضرورت امر هدایت سایر انسان هاست. یعنی خداوند در مورد یک ارزش، یک کمال صحبت میکنه، بعد میگه برید خودتون به دستش بیارید. بعد میدونید چه تنوع زیستی شکل میگیره. و برای همینم هست که بحث الگو و اسوه در قرآن مطرح میشه. اگر دقت کنیم در خطبه قدیر پیامبر مهربانی ها یه جمله حکیمانه ای دارن. حضرت میفرماید برید به کسانی که جلوتر از ما رفتن بگید برگردن به ما، محل مراجعه ما، و اونایی که عقبن بگید شتاب کنن تا برسند به ما. داشتن مبدأ حرکت یک اصل علمی و عقلانی است. یعنی شما در همه مباحث رشته های علمی، شیمی، فیزیک و هر رشته دیگری رو نگاه بکنید، در هر موضوعی مبدأ حرکت شما خیلی مهمه. از کجا میخواید شروع بکنید و قرار است به کجا برید، از چه نقطه الفی به چه نقطه بی رو حرکت بکنید، این جزء مباحث عقلی است و سیر عقلی شما برای شما این اختزا رو داره. امیرالمومنین میفرماید باشه، گزاره یک در باب ضرورت بود، آیا از همین باب یک و ضرورت بندگی خداوند در حالت کمالگرایانه معناش این نیست که یه عده‌ای هم باید این کمال رو نشون بدن؟ معناش این نیست که یه عده‌ای هم این کمال رو به دست آوردن و از طرف ارائه دهنده مدل کمال به عنوان الگو و اسوه مطرح میشن؟ امیرالمومنین میگه حالا برید اون الگو و اسوه رو در میان خود بیابید. اصلا کسی بتونه ادعا کنه من الگوام؟ خود این بحثه. امیرالمومنین میگه در قرآن آمده راسخ در علم. حضرت میفرماید خب یکی از شما بلند شه الان جلوی من، ادعا کنه که من راسخه در علمم و غرض خدا از راسخه در علم منم. امیرالمومنین میگه اما منم. برای همین همه بحث اینجاست که انا المهدی یک مهدی با یه سلسله‌ای که میشناسیم، اون روز موعود، اون روز برآمدن وعده الهی میآیند و میگویند منم مهدی و نشانه ها با اوست. امیرالمومنین میفرماید نشانه ها با پسرم مهدی همراه است و نشانه ها رو با یکدیگر میدانیم و خواندیم و انشاءالله در بهار را میمانی بارها و بارها مرور خواهیم کرد.
به جای کلمه بیگانه آفلاین بگوییم برون خط. علاوه بر کلمه برون خط می توانیم متناسب با ساختار جمله از واژه‌های بدون ارتباط، قطع ارتباط و ناپیوسته نیز استفاده کنیم.
ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
نویسنده ابراهیم حسن بیگی. راوی فاطمه رکنی. صدا بردار طناز صدیقی، سینا احمدی پور. برنامه قبلی تصاویر کوتاهی از واقعه 15 خرداد و آغاز مبارزات امام را برایت نوشتم و گفتم که امام را دستگیر کردند. تحمل امام برای شاه مشکل بود. بنابراین او را در 13 آبان همان سال به ترکیه تبعید کردند. بعدها بود که امام تصمیم گرفت به عراق برود و در نجف اشرف به مبارزات خود ادامه بدهد. امام در عراق هم آرام ننشستند. اتحاد بین روحانیون و ارتباط با مبارزان داخل کشور در کنار درس و تربیت طلاب از جمله کارهای ایشان بود. از حفظ روحیه انقلابی و باج ندادن به هیچ ظالمی، حتی اگر در کشور این ظالم در تبعید باشی، در دوران تبعید هم ذره‌ای کاسته نشد. یک نمونه جالب آن موردی است که پس از رحلت آیت الله حکیم از مراجع و علمای بزرگ آن روز شیعه رخ داد. در حوزه علمیه نجف اشرف مجلس فاتحه از سوی امام برگزار شد که خانواده آیت الله حکیم هم حضور داشتند. مراجع بزرگ همه بودند. طلاب حوزه علمیه نجف و همینطور کسبه و قشرهای مختلف نجف شرکت کرده بودند. مجلس بزرگ و با عظمتی بود. این مجلس در مسجد هندی‌ها داخل بازار هویش تشکیل شد. استاندار کربلا، فرماندار نجف و نیز تعدادی از رجال بغداد از جمله نماینده حسن البکر رئیس جمهور وقت عراق نیز برای شرکت در این مجلس آمده بودند. اینجا بود که تمام چشم‌ها به حرکت و برخورد امام با این افراد دوخته شده بود. آن روزها دولت عراق فشار شدیدی روی ایرانی ها می آورد. نه تنها ایرانی ها، بلکه هر خارجی را که در عراق ساکن بودند، بدون در نظر گرفتن شرایط زندگیشان، آنها را به راحتی از عراق بیرون می کردند و اموالشان مصادره می شد. چنان اوضاع احوالی بود که هیچ کس جرأت نمی کرد افراد بالای حکومتی را نادیده بگیرد. شاید به همین دلیل بود که آن روز تمام اعضای خانواده مرحوم حکیم، پسرها و نوه‌های ایشان جلوی پای وصی‌ها بلند شدند. مردم و علمای دیگر نیز به پا خواستند، جز امام خمینی. نگاه‌ها همه به امام گره خورد. قاطع و پرسرابت نشسته بودند و به صوت حزن‌آلود قرآن گوش می دادند. تغییر رنگ چهره و نگاه بعثی‌ها را همه به چشم دیدند. استاندار یک استان بزرگ باشی، به مجلس بیایی و یک آخوند خارجی و تبعیدی جلوی پایت بلند نشود؟ علناً به تو و به رئیس جمهورت توهین کند و تو نتوانی نفس بکشی؟ مجبور شوی در جای آرام بنشینی و هی هرس بخوری که با این روحانی سرکش که شاه مقتدر ایران را سر جایش نشانده است چه کند؟ محسن جان، شاید ندانی که یک چنین برخوردی از طرف یک روحانی تبعیدی با استاندار استان محل تبعید یا نماینده یک رئیس جمهوری مستبد چقدر شهامت می خواهد. موارد مشابه این را در خاطرات نزدیکان امام زیاد شنیده و یادداشت کردم. بد نیست همینجا موارد دیگری را عیناً از روی اسناد موجود برایت بنویسم. تا بدانی که وقتی انسان دستش در دست خدا باشد چه ها که نمی کند. یک بار عده‌ای از شخصیت‌های دولتی عراق خدمت چند نفر از آقایان مراجع از جمله حضرت امام رسیده بودند و در این ملاقات‌ها تصور می‌کردند که چون امام با دولت ایران مخالف است و مبارزه با شاه می‌کند و از طرفی دولت عراق هم مخالف است با شاه، بنابراین امام آنها را برای مخالفت با شاه تأیید خواهد کرد. تصور می‌کردند که شیوه امام نیز مثل شیوه همه سیاستمداران دیگر است که به خاطر گرفتن امکانات بیشتر برای مبارزه با رژیم شاه دست در دست رژیم عراق بگذارد و آنها را تأیید کند. این مقامات نیز یقیناً به همین علت در این نوع مراسم شرکت می‌کردند تا خود را هرچه بیشتر به امام نزدیک کنند و جمله تأییدآمیزی از ایشان درباره خود بشنوند. یک بار پس از اینکه تعدادی از همین مقامات به ملاقات امام آمده بودند، در جرایدشان اعلام کردند که هیئتی از طرف دولت عراق خدمت آقایان مراجع رفته و آنها برای رئیس جمهوری عراق دعا کردند. با وجود اینکه در آنجا اسمی از امام برده نشده بود، اما امام خشمگین شدند و دستور دادند که به قائم مقام فرماندار نجف تلفن کنیم تا آنها این مطلب را در جرایت تکذیب کنند و بگویند که آیت الله خمینی چنین دعایی در حق آقای رئیس جمهور نکردند. امام گفتند که به مقامات عراقی گوش زد شود، اگر آنها این مطلب را در جرایت تکذیب نکنند، من از طریق جراید دنیا به مردم دنیا اعلام می کنم که این حرف دروغ است. این ایستادگی و موضع امام آنقدر قوی بود که بعضی ها مجبور شدند مطلب را تکذیب کنند. من یک بار دیگر شاهد چنین مسئله بودم. آن روزها امام در نجف بیمار بودند و ملاقات با ایشان ممکن نبود. شنیدم که امام مثل همیشه پنج شنبه و جمعه ها به کربلا مشرف شدند. من هم به کربلا رفتم تا هم زیارتی کرده باشم و هم دیداری با امام داشته باشم. وقتی وارد خیابان بین الحرمین شدم، دیدم سر کوچه منزل امام اتومبیل مسلحی ایستاده است. کمی جلوتر رفتم. چشمم به یکی از اتومبیل‌های مدل بالای دولتی عراق افتاد. فهمیدم که یکی از مقامات دولتی به ملاقات امام آمدند. وارد کوچه شدم. مقابل خانه امام دو سه سرباز مسلح ایستاده بودند. از آنها گذشتم و وارد منزل شدم. استاندار کربلا و رئیس شهربانی و رئیس سازمان امنیت تکیه بر دیوار نشسته بودند. پرسیدم اینها چرا نشستند؟ گفتند منتظر امام هستند که آنها را ملاقات کند. گفتم اشکال ندارد من خدمت امام برسم؟ گفتند نه، بفرمایید داخل. هنوز پا به درون اتاق نگذاشته بودم که حضرت امام در را باز کردند و وارد شدند. آنها به احترام امام از جا برخاستند. امام گوشه اتاق نشستند. استاندار و رئیس شهربانی طرف چپ و رئیس سازمان امنیت هم طرف راست امام نشستند. و جوانی که سخنگوی آنها بود مقابل امام زانو زد. جوان بعثی پرحرف و خیلی با جرأت بود. شروع کرد به گفتن مطالبی. خیلی قاطع صحبت می کرد و امام بدون اینکه نگاهی به او بیندازد گوش می داد. جوان جملات اولیش را خیلی با قاطعیت بیان می کرد. اما وقتی برخورد امام را که دید، کم کم از موزه تند خودش عقب نشست تا رسید به جایی که گفت بله، جناب رئیس جمهور آقای احمد حسن البکر، وقتی شنیدن شما کسالت دارید، ام فرمودن یک شورای پزشکی بیاد و شما رو معاینه کنه. ولی متاسفانه نشد. اما حالا اگر ام بفرمایید، ما به بغداد اطلاع بدیم که شورای پزشکی جهت معاینه شما بیان. جوان بعثی این موضوع را بس داد. امام هیچ حرفی نزد. فقط گوش می داد. تا اینکه او حرف را به مسائل دیگری کشاند. از جمله اینکه الحمدلله امسال دسته های عزاداری خوبی داشتیم و دولت تسهیلات رفاهی خوبی برای آنان گذاشت و مطالبی در این زمینه که باز هم امام سکوت کردند. خیلی عجیب بود. من دلهوره بدی داشتم که بالاخره این مسئله به کجا ختم خواهد شد. این همه سکوت در مقابل این همه حرف و حدیث. بعد جوان بعثی مسئله آب افتادن به سرداب حرم مطهر حضرت ابوالفضل علیه السلام را پیش کشید که در آن زمان بین مردم وحشت ایجاد کرده بود و گفت که ما به دستور مرکز فلان و بهمان کردیم، به تون آرمه کردیم. او هرچه سعی کرد تا امام را به عکس العمل و حرفی وادارد موفق نشد. باز حرف را به شورای پزشکی کشان که این بار امام با گفتن جمله لا مایحتاج به این بحث خاتمه دادند و بلافاصله هم برخاستند و از اتاق بیرون رفتند. مطالعه این مطالب و آنچه قبل از این نوشتم مبین یک نکته روشن و اساسی است و آن این که امامی که در مقابل مقامات یک کشور میزبان ذره کوتاه نمی آید و حتی لبخندی هر چند تصنعی بر لب نمی آورد، آن وقت همین امام در برابر افراد مظلوم، مؤمن و دیندار چنان رفتاری از خود نشان می دهد که انسان از این همه معرفت و کرامت انگشت به دهان می ماند. این یادداشت را بخوان. یکی از آقایان وعاظ معمولاً هنگامی که امام به حرم حضرت امیر علیه السلام مشرف می شدند، در بین راه خدمت امام می رسیدند و مطالبشان را به امام می گفتند و گاهی هم با امام مشورت می کردند. او یک شب پیش من آمد و گفت مطلبی دارم که نمی دانم به امام بگویم یا نه. پرسیدم مطلب چی هست؟ گفت آقاییست شوشتری، پیرمردی قاری قرآن و بسیار متدین. 5-6 تا بچه کوچک هم داره. ایشون 2-3 ساله از دست و پا فلج شده. ایشان موضوع را به امام گفتند. امام بلافاصله خطاب به من گفتند که فردا ساعت 9 صبح دوباره به ایشان یادآوری کنم. من هم مطلب را برای اینکه فراموش نکنم یادداشت کردم و قرار شد فردا موضوع را به امام بگویم. صبح فردا وقتی نزدیک منزل امام رسیدم، دیدم جمعیت زیادی داخل خیابان و کوچه موج میزند. فکر کردم نکند مشکلی برای حضرت امام پیش آمده باشد. تکان سختی خوردم. با بدنی سست و پای لرزان جلوتر رفتم. شیخی جلو آمد و پرسید حاج آقا، قرار جنازه آقا مصطفی خمینی را به کربلا ببرن؟ با این جمله فهمیدم که حاج آقا مصطفی از دست رفته است. طلبه ها گریه می کردند. زجه می زدند. آمدم جلو. رسیدم دم در. دیدم حاج احمد آقا جلوی در ایستاده است و عمامه به سر ندارد و پشتش را به دیوار تکیه داده است و گریه می کند. مدتی بعد طلبه جوانی با صدای بلند به حال گریه افتاد. حاج احمد آقا دستش را روی شانه او گذاشت و گفت آرام که آقا متوجه میشه. فهمیدم که امام هنوز موضوع را نمی داند. آنها در فکر بودند که به امام چگونه خبر بدهند تا ناراحت نشود، قلبش نگیرد و از حال نرود. چند نفری جمع شدیم و تصمیم گرفتیم که 3-4 نفری با هم خدمت امام برسیم. بعد یکی از دیگری سوال کند که از حاج آقا مصطفی چه خبر؟ و دیگری بگوید که الان تلفن کردند و گفتند که حالشان چندان مساعد نیست. و نفر سوم هم بگوید که دکترها گفتند باید ایشان را هرچه زودتر به بغداد برسانید. به این ترتیب امام متوجه می شوند که حال آقا مصطفی آنقدر بد است که کارش به بغداد و بیمارستان کشیده شده است. و بعد حرفها در همین حول و حوش باشد و در هر مرحله‌ای مسئله را وخیم‌تر جلوه بدهیم تا بالاخره به امام بگوییم که حاج آقا مصطفی تمام کرده است. این نقشه را حاج احمد آقا کشیدند. نقشه خوبی بود. 5-6 نفری برای اجرای آن انتخاب شدند. وقتی وارد اتاق شدیم و نشستیم، بعد از احوال پرسی، یکی از همراهان پرسید که از حاج آقا مصطفی چه خبر؟ حالشان چطور است؟ کی از بیمارستان مرخص می شوند؟ و طبق نقشه به او جواب دادیم که تلفن زدند که حالش بد است و باید به بغداد منتقل شود. در همین حال ناگهان حاج احمد آقا زد زیر گریه. صورتش را برگرداند تا امام متوجه نشوند. اما امام خطاب به احمد آقا گفتن احمد چته؟ مگر حاج آقا مصطفی مردن؟ خب اهل آسمان ها می میرن. از اهل زمین کسی باقی نمی ماند. همه می میرند. آقایان بفرمین سراغ کارهایتان. خودشان هم بلند شدند و آستین ها را بالا زدند که وضو بگیرند. ما بلا فاصله حیات بیرونی را فرش کردیم. تمام آقایان طلاب آمده بودند. امام هم تشریف آوردند. حیات جا برای ایستادن نداشت. همه گریه می کردند و به امام تسلیت می گفتند. من ناگهان به یاد ساعت 9 افتادم. یادم آمد که باید موضوع آقای شوشتری را به امام یادآوری کنم. با خودم فکر کردم الان که موقع این مسائل نیست. با این مصیبتی که پیش آمده و حال و روز امام چه وقت این حرف هاست؟ باشد برای بعد. امام داخل حیاط نشسته بودند. قرص و محکم. بدون اینکه حتی گریه کنند. طلاب جلو می رفتند و به ایشان تسلیت می گفتند. من هم جلوی در حیاط ایستاده بودم. ناگهان متوجه شدم امام نگاه تند و معناداری به من انداختند. از خودم پرسیدم یعنی چی؟ آیا عمامم خراب است؟ یا قم را نبستم؟ چرا امام اینطوری به من نگاه می کنند؟ خودم را جمع و جور کردم. هیچ عیب و ایرادی در ظاهرم نبود. جلو رفتم و مقابل امام خم شدم و گفتم بله آقا، فرمایشی دارید؟ گفتن مگر بنا نبود ساعت 9 شما در مورد آن شوشتری به من تذکر بدهی و پیام بیاوری. بغض گلویم را گرفت. نتوانستم جلوی خودم را بگیرم. زدم زیر گریه. گفتم آقا، با این اوضاع احوال؟ گفتن یعنی چه؟ کدام اوضاع احوال؟ نمی شود که کارها را تعطیل کنیم. بلند شو و بیا کارت دارم. بعد خودشان برخاستند و از بین جمعیت گذشتند. من هم به دنبالشان. وارد اتاق شدیم. امام مقداری پول برداشتند و داخل پاکت گذاشتند. در پاکت را بستند و آن را به من دادند و گفتند همین الان این پاکت را میبری و به شیخ شوشتری میدهی و از قول من هم احوال پرسی میکنی و میایی. دوباره برگشتن به حیات. اصلا دلم نمیخواست توی چنین اوضاع احوالی امام را ترک کنم. پیش خودم گفتم حالا باشد بعد می روم. دوباره ایستادم جلوی در حیاط. اما 5-6 دقیقه بعد امام صدایم زدند و گفتند: شما چرا نرفته اید؟ گفتم: چشم، می روم. گفتند: همین حالا برو. به راه افتادم. از چند کوچه گذشتم و به منزل شوشتری رسیدم. در زدم. خانومی از پشت در گفت: کیه؟ گفتم: من هستم. از منزل آقای خمینی آمدم و خدمت آقا کار دارم. از طرف آقای خمینی میخوام از ایشان احوال پرسی کنم. زن در را باز کرد و با گریه گفت: آقای خمینی امروز هم به یاد ماست؟ رفتم داخل. اتاق وضع عجیبی داشت. همه چیز در نهایت فقر. 4-5 تا بچه کوچک نان و آب و شکر میخوردند. سلام کردم. آقای شوشتری که کاملا زمینگیر بود، وقتی فهمید به چه منظوری آمدم، با دست به سر و صورتش زد و گفت که حالا چه وقت این کار است؟ او الان فرزندش مرده است. قلبش پر از خون است. مقداری با او صحبت کردم و جویای حالش شدم. بعد پاکت پول را به دستش دادم. او باز به گریه افتاد. مهر را برداشت و آن را به پیشانیش گذاشت و سجده شکر به جای آورد و هی دعا کرد. برگشت منزل امام. امام به محض اینکه مرا دید پرسید: رفتی؟ گفتم: بله. ایشان هم به شما سلام رساندند و دعا کردند. ظهر بود. امام تصمیم گرفتند نماز را در مسجد بخوانند. همه ریختند توی مسجد. پس از نماز یکی از دوستان روزه خواند. همه گریه می‌کردند جز امام. عرب‌ها با تعجب به امام نگاه می‌کردند و به هم می‌گفتند: خمینی ابدا ما یبکی. آن روزها این رفتار امام را هیچ جوری نمی‌شد تفسیر و توجیه کرد. مگر می‌شود پسر آدم بمیرد و گریه نکند؟ به فکر مردم بود و حتی کلاس درس را تعطیل نکرد. البته سالهای بعد در همین جنگ ما پدر و مادرهای زیادی را دیدیم که پس از شهادت فرزندشان قطره ای اشک نریختند. آن روزها من و پدرت، به خصوص پدرت، چیزی از این روح بلند و ملکوتی نمی دانستیم. ما از امام تنها چهره باوقار و پرصلابتش را می دیدیم، با چشمانی نافذ و کلامی قاطع. برای هر کسی غیر از امام 15 سال زندگی در تبعید، یعنی 15 سال پر آشوب و دغدغه، یعنی هر روز هرس خوردن و اندیشیدن و با سیاست کلنجار رفتن یا از مبارزه بریدن و به زندگی چسبیدن. اما امام هرگز چنین نبود. او پیش از اینکه به مبارزه با رژیم شاه بپردازد، از همون آغاز جوانی وقت خود را به خودسازی و تربیت نفس گذاشت تا به قول عرفا جز جمال حق نبیند، تا کار برای خدا خستگی نیاورد، تا اوضاع جغرافیایی و سخت نجف او را نیازارد، تا آن همه روحانی مرتجع و وابسته به رژیم را تحمل کند و از سکوت و بیتفاوتی سایر علمای کوچک و بزرگ خون در دل داشته باشد، تا با همین اندک شاگردان مخلص و رهروان صادقش مبارزه را در نجف و تحت فشار شدید حکومت بعث ادامه دهد. درباره ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری امام مطالب بسیاری گفته و نوشته شده است. حرفایی که دانستن آنها برای شما جوانان سرمشق و درس زندگی است. امام در 15 سالی که در نجف بودند کولر نداشتند. آن هم در هوای داغ و طاقت فرسای تابستانهای نجف. خیلی ها به امام توصیه می کردند که گاهی اوقات به شهر کوفه بروند و در آنجا استراحت کنند. کوفه با آب و هوای معتدل و خوبی که داشت، محل استراحت بسیاری از علما و به خصوص پیرمردان و بیمارانی بود که احتیاج به استراحت در آب و هوای خوب داشتند. امام با وجود بیماری و کهولت سن و نیاز مبرم به استراحت حاضر نشدند به کوفه بروند و استراحتی کنند، چرا که از اوضاع مردم مستضعف ایران با اطلاع بودند و می دانستند که تعداد زیادی از ملت مسلمان ایران در سخت‌ترین شرایط آب و هوایی زندگی می کنند و امام دوست داشت که خود را در سطح آنها حفظ کند. شاید یک بار هم به ذهن ایشان خطور نکرده باشد که او یک مرجع بزرگ اسلام و یکی از رهبران عالی مقام جهان تشیع است. نقل می کنند که بیرونی منزل امام در نجف، یعنی اتاقی که امام شبها در آنجا می نشستند، کمبود فرش داشت. به امام گفتند که اجازه بدهند تا برای آن قسمت فرش ارزان قیمتی خریداری شود. می گویند نه، در اتاق دیگر فرش هست. جواب می دهند اما توی اتاق گلیم است و با اینجا جور نیست. امام با قاطعیت جواب می دهند مگر اینجا منزل صدر اعظم است. می گویند فوق صدر اعظم است آقا. اینجا منزل امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. و امام سرشان را پایین می اندازند و می گویند امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف خودش هم معلوم نیست در منزلش چی افتاده است. و این در شرایطی بود که وجوهات شرعی فراوانی به دستشان می رسید و می توانستند زندگی معمولی و ساده‌ای برای خودشان داشته باشند. اما او زندگی ساده‌ای برای خود ساخته بود. به ندرت حاضر بود سوار اتومبیل شود. همیشه با درشکه از جایی به جای دیگر می رفت. از ارزان ترین پارچه ها برای خود لباس می دوخت و هر دیناری از هزینه های منزلش را محاسبه می کرد تا مبادا دیناری خرج زاید انجام گیرد. یادش به خیر پسرم. آن روزها وقتی این نو ساده زیستی امام را با پدرت در میان می گذاشتم و می گفتم او هم مرد است و تو هم مرد، می گفت هر وقت خودت هم در همه شرایط مثل امام خمینی شدی منم حرفی ندارم. لباس از پارچه کتان می پوشم و دمپایی پلاستیکی به پا می کنم. محسن جان، هرچند شدیداً خستم و باید به فکر شام دایی جوادت باشم، اما حیفم می آید ادامه نامه را به وقت دیگری موکول کنم. به خصوص که درباره امام در نجف قصد ندارم وارد جزئیات شوم و همه مطالب را توضیح دهم. اما به عنوان پایان بخش این نامه دلم می خواهد به مطلبی اشاره کنم و آن طرح مسئله ولایت فقیه و حکومت اسلامی در آن سال هاست که تفصیل آن برای نخستین بار از سوی امام مطرح شد و بعدها ویژگی های آن در کلاس درسشان به عنوان یک واحد درس بحث شد. این مباحث در روز چهارشنبه اول بهمن ماه 1348 در مسجد شیخ انصاری در مسجد بازار هویش نجف آغاز شد که چون فرازهای از آن سخنان را در اختیار دارم بد نیست بخشهای از آن را اینن برایت بنویسم.
کجا بدانم تا طلوع صبح فردا، حرفی از صدای ایران وسط یه روز زیبا.
ایران ایران بشنم ایران بشنم. یک شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران 162 شبانه روز پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
زبان فارسی نامت نامت بلند آوین سخن.
به جای کلمه بیگانه ی آلارم بگوییم آژیر. آلارم یک واژه بیگانه است و به معنی دستگاهی الکتریکی و یا مکانیکی است که با ایجاد صدا یا هر نشانه دیگر آگاهی و هشدار می‌دهد. بهتر است به جای آلارم بگوییم آژیر یا هشدار.
هر ایرانی، هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. فارسی
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا نیختری، در جام شفق نور خدا نیختری. ما با نفس صبح در آمیختیم، ما با نفس صبح در آمیختیم، ما با نفس صبح در آمیختیم.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 28 تا 34 سوره مبارکه ابراهیم با صدای استاد قاسم رضایی گوش می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار.
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود بر شنوندگان گرامی، برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. در صدر آیات امروز خداوند به احوال دسته‌ای از امت‌های گذشته اشاره می‌فرماید، امتهایی که نعمتهای الهی را کفران کردند و برای خدا شریک قائل شدند. نخست می‌فرماید: آیا ندیدی آنان را که نعمت خدا را به ناسپاسی تبدیل کردند و قوم خیش را به سرای هلاکت و نابودی درآوردند؟ آنان داخل جهنم می‌شوند و جهنم چه بد قرارگاهی است. با توجه به مفهوم این آیات، این سؤال مطرح می شود که تبدیل کردن نعمت به کفران چه معنا دارد؟ معمول و متداول این است که گفته شود فلان شخص نعمت را کفران کرد، نه اینکه نعمت را تبدیل به کفران کرد. از جمله جوابهایی که می توان به این سؤال داد این است که منظور از تبدیل نعمت به کفران، تبدیل شکر نعمت به کفران نعمت است. یعنی ایشان می بایست شکر نعمتهای الهی را به جا می آوردند، اما به جای آن کفران کردند. برخی از مفسران با توجه به مضامین بعضی از روایات، نعمت را به وجود پیامبر صلوات الله علیه و آله و یا ائمه تفسیر کردند و کفران کنندگان را نیز کفار عصر پیامبر و یا بعضی قبائل عرب معرفی نمودند. اما پروازه هست که مفهوم آیه وسیع تر است و هر کفران کننده و هر ناسپاسی را شامل می شود و هر قومی که نسبت به نعم خداوندی ناسپاسی روا دارند خود را به هلاکت افکنده اند و جایگاهشان دوزخ است. البته انبیا و اولیا و ائمه اطهار علیهم السلام از بزرگترین نعمتهای پروردگار و از مصادیق آشکار این آیه هستند، چنان که نقل شده است که شخصی معنای این آیه را از امیر مؤمنان علی علیه السلام پرسید. آن حضرت فرمودند نعمت خداوند ما هستیم. مسلماً این تفسیر از باب تطبیق آیه بر یکی از مصادیق بارز است، نه انحصار آیه در یک معنا. در یکی از برنامه‌های گذشته ضمن ترجمه آیات همین سوره شریفه شکر را معنا کردیم و گفتیم که شکر تنها گفتن الحمدلله نیست، بلکه مراتبی دارد که بالاترین آن شکر عملی است و آن عبارت است از این که نعمت را در جای خودش مصرف کنیم. اکنون میگوییم که به همین معنا کفران نعمت نیز عبارت است از این که نعمت را در جای خودش استفاده نکنیم. به عبارت روشنتر، هر گونه بهره‌گیری انحرافی و سوء استفاده از نعمت کفران آن است. اگرچه به زبان ناسپاسی کردن نیز خود نوعی کفران است. در ادامه آیات خداوند یکی از بدترین انواع کفران نعمت آن عده ناسپاس را برشمرده می‌فرماید و برای خدا همتایانی قرار دادند تا مردم را از راه او گمراه سازند. بگو از زندگی دنیا بل از ذات آن بهره گیرید، اما سرانجام کار شما به سوی آتش دوزخ است. آنگونه که از سیاق آیه برمی آید، ایشان از روی غفلت و یا از روی خطا برای خدا شریک قائل نشدند، بلکه در امر توحید بصیرت داشتند و می دانستند که بت‌ها همه مخلوق خدایند. اما از آنجایی که قصدشان گمراه کردن مردم و بهره‌گیری از ایشان بود، سنگ و چوب را خدا نامیدند و شریک پروردگار عالم قرار دادند. در آیه 31 خداوند به پیامبر گرامی اسلام چنین فرمان می‌دهد: به بندگان من که ایمان آوردند بگو نماز را به پای دارند و از آنچه روزیشان کرده ایم پنهان